ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر پیشنهادی امور خارجه آمریکا اظهار داشت روسیه منافع آمریکا را نادیده گرفته است. دونالد ترامپ میگوید داشتن رابطه خوب با ولادیمیر پوتین یک امتیاز است. و ارزش لیره ترکیه کاهش یافت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. رکس تیلرسون وزیر پیشنهادی دولت ترامپ برای تصدی وزارت خارجه آمریکا میگوید روسیه موجب خطر برای ایالات متحده است و منافع آمریکا را نادیده گرفته است. آقای تیلرسون که روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن میگفت، افزود که ایالات متحده با تهدیدات قابل توجهی از سرتاسر جهان من جمله از طرف روسیه مواجه است. آقای تیلرسون در این حال ایران را به نقض تعهدات بین المللی اش متهم کرد و گفت وی هوادار تجدید نظر کامل توافقنامه هسته‌ای است اما خواستار ابطال آن نیست. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود گفت نمی‌داند که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خوب خواهد بود یا نه، اما معتقد است که داشتن رابطه خوب با ولادیمیر پوتین یک امتیاز است. پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری زیر سایه نتیجه‌گیری آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا بوده که از نفوذ و سرقت اطلاعاتی کامپیوتری به دست روسیه سخن به میان آمده است. آقای ترامپ انجام نفوذ رایانه‌ای در جریان انتخابات را قبول کرده اما معتقد است که این دخالت تأثیری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر نداشته است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نشست مطبوعاتی خود ابراز اطمینان کرد که روابط رو به نزول مسکو و واشنگتن را ترمیم خواهد کرد. لیره واحد پول ترکیه روز چهارشنبه با کاهش قیمت بی سابقه ای همراه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آغاز سال میلادی جدید یعنی در فاصله زمانی 11 روز لیره ترکیه 10% از ارزش خود را از دست داده است. این در حالی است که اقدام های اضطراری بانک مرکزی ترکیه نتوانسته است بازار را تحت تاثیر قرار دهد و حملات تروریستی و بی ثباتی سیاسی همچنان کشور را در ناآرامی قرار داده است. نرخ مبادله لیره ترکیه در مقابل دلار آمریکا در روز چهارشنبه به بیش از 2% کاهش یافت. دومین نشست کمیسیون مشترک اجرای برجام روز سه‌شنبه دیروز در وین برگزار شد. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده که ایران در این نشست ترجیح داده اعتراضایش را به آمریکا درباره تمدید قانون آیسا به کمیسیون حل اختلاف برجام ارجاع ندهد. دولت آمریکا قانون تحریم ایران موسوم به آیسا را که ماه گذشته برای 10 سال دیگر تمدید کرد نقض برجام نمی‌داند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن را ناقض برجام شمردند. به گزارش رویترز، عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی در کمیسیون مشترک برجام در پاسخ به این سوال که آیا ایران نگرانی‌هایش درباره آیسا را به کمیسیون حل اختلافات برجام ارجاع خواهد داد، گفت خیر. رویترز همچنین از قول رئیس هیئت روسیه در این نشست گفت که رویکرد مشترک همه کشورها این بود که باید از همه اقدامات استفاده شود تا آسیبی به اجرای برجام نرسد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعارهایی که در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی سر داده شده تأکید کرد که حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی باید هر چه زودتر حل شود. آقای مطهری روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت مسئولان نظام باید زودتر این مسئله را حل کنند. در جریان مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر داده شد و تلویزیون دولتی ایران پخش صدای جمعیت را متوقف کرد. علی مطهری که بارها بر غیر قانونی بودن ادامه حصر تاکید کرده، پیش از این گفته است آیت الله خامنه ای شخصا با آزادی یا محاکمه رهبران جنبش سبز مخالف است. و بنابر گزارش از ایران، حمله افراد مسلح به خانه‌ای در عراق صبح روز چهارشنبه 6 تن را کش و 4 نفر را زخمی کرد. کیومرس عزیزی فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی تعداد مهاجمان را 2 نفر ذکر کرده و از دستگیری یکی از آنها خبر داده است. به گفته این فرمانده پلیس، یکی از کشته شدگان عضو نیروی انتظامی بوده که در زمان وقوع حادثه در مرخصی به سر می‌برده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری آذر باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. موضوع اصلی این شماره بررسی اهدای جوایز امسال گلدن گلوب است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
گلدن گلوب از مهمترین جوایز سالیانه سینمای هفته گذشته برندگان این دوره‌اش را شناخت. فاتح اصلی جوایز امسال موزیکال لالالند به کارگردانی دیمین شزل بود که در تمام هفت رشته نامزد شده به جایزه رسید. این فیلم جوایز مهمی از جمله جایزه بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، بهترین کارگردان، فیلمنامه، ترانه، موسیقی متن و بازیگری مرد و زن در فیلم موزیکال و کمدی را دریافت کرد. رایان گاسلینگ و اما استون، دو بازیگر اصلی لالالند، در آن نقش دو هنرمند جوان را بازی می‌کنند که در آرزوی شهرت در هالیوود هستند.
You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you going to do?
I have my own club.
لالالند در جوایز گلدن گلوب توانست دو رقیب اصلی امسالش در جوایز سینمایی آخر سال، فیلم‌های مهتاب و منچستر کنار دریا را شکست دهد. این دو فیلم هر کدام تنها یک جایزه دریافت کردند. مهتاب جایزه بهترین فیلم درام را برد و کیسی افلک، بازیگر اصلی فیلم منچستر کنار دریا، برنده جایزه بهترین بازیگر مرد درام شد. هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا، دلایل احتمالی موفقیت فیلم لالالند در جوایز گلدن گلوب و شکست رقیبانش را چنین توضیح می‌دهد.
دلایلش خیلی زیاده به نظر من. یک موردش اینه که اصلا این فیلم راجع به خود سینماه و خود عشق به سینما، تازه نه سینما به مفهوم عامش، هالیوود به مفهوم خاصش و خودش شهر لس آنجلس. یعنی تمام اون چیزهایی که سینمای هالیوود و اصلا این انجمنی که از طرف هالیوود داره این جایزه رو اعطا میکنه، تمام چیزهایی که براش ارزشه و مهمه و خاطره است و تاریخه، این فیلم همه رو در خودش جمع میکنه و ادای دین و نامه عاشقانه به تمام اون چیزهایی که هالیوود رو هالیوود کرده و از لحاظ محتوا کاملا هماهنگ با اون سلیقه‌ای که اون رای دهنده ها میخوان رای بدن به بهترین فیلم. از طرف دیگه موزیکال هم هست و این موزیکال بودنش هم باز هم مزید بر علته که همیشه موزیکال ها در تاریخ سینمای آمریکا و هالیوود مورد توجه و استقبال بودن و باز از طرف دیگه یک داستان عاشقانه به شکل کلاسیک هست و ادای دین به کلاسیک های مشهوری مثل کازابلانکا، آواز در باران و به قول معروف همه دکمه ها رو فشار میده این فیلم. در عمل که تمام اون پتانسیل ها و ظرفیت ها رو به نظر من به فعل در میاره با موفقیت کامل، یعنی همزمان هم اون پتانسیل های کلاسیک بودن رو داره و اون حال و هوای فیلم های کلاسیک و معروف و بزرگ هالیوود رو داره و همین که یک آثار و نشانه هایی از دنیای امروز مدرن، این چیزی که ما دور و بر خودمون میبینیم هر روز در خودش داره. ترکیب اینها یک ترکیب بسیار حالا اگه نایاب کمیابیه.
جوایز گلدن گلوب به جز اهدای هفت جایزه به لالالند، انتخاب های غیر منتظره دیگری هم داشت. از جمله آنها اهدای جایزه بهترین بازیگر زن فیلم‌های درام به ایزابل هوپر، بازیگر فرانسوی فیلم او بود. فیلمی که جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را هم در رقابت با فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی از ایران دریافت کرد. هومن داوودی درباره انتخاب‌های غیر منتظره گلدن گلوب از جمله این جایزه چنین می‌گوید:
هم جایزه خانم ایزابل هوپر، هم جایزه نقش مکمل مرد که به آرون تیلر جانسون رسید مطابق پیشبینی‌ها نبود. مخصوصا باز با یه شدت بیشتری در مورد خانم ایزابل هوپر، به خاطر اینکه هم فیلمی که ایشون بازی کردن، هم نقشی که ایشون بازی کردن یه خورده خرق عادت و بی‌پرده و اوریانه و راجع به اکستریم سکس هست و این چیزها معمولا هم در مراسم گلدن گلوب هم در مراسم اسکار که خیلی محافظه‌کار هستن دیگه از حد نامزدی جلوتر نمیان و امسال شانس خانم ناتالی پورتمن خیلی بیشتر بود برای بردن جایزه و حتی خانم ایمی آدامز برای فیلم ارایوا، ولی خب خیلی همه رو شگفت زده کردن، هم با دادن جایزه بهترین فیلم خارجی هم بهترین بازیگر زن.
اصغر فرهادی، کارگردان تقدیر شده سینما ایران، نتوانست به دومین جایزه گلدن گلوبش برسد. فیلمی که فروشنده را شکست داد در مضمون با این اثر آقای فرهادی مشابهت هایی داشت. فیلم او از رقبای فیلم فروشنده در دوره اخیر جشنواره فیلم کن هم بود.
Ça rend notre version démo quasiment injouable.
Mais le fait est, Kurt Kessy, la patronne, c'est moi.
Dis-moi, Kurt, il peut vraiment pas m'encadrer ou c'est moi?
Ah oui, il te hait.
هومن داوودی با غیرمنتظر خواندن اهدای جایزه به فیلم او یا ال ساخته پل ورهوفن میگوید با توجه به اعلام نشدن فیلم او در میان 9 نامزد بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار، فروشنده همچنان در کسب این جایزه مهم شانس دارد.
واقعا من خودم برام خیلی عجیب بود چون فیلم آقای فرهادی از لحاظ کارگردانی و قصه و کشش درام خیلی خیلی بهتر و جلوتر از فیلم ال و تمام اون خصوصیت هایی که میتونه برای یه تماشاگر خارجی به نظر من جالب باشه در خودش داره، تنش و هیجان رو در خودش داره و حتی اگه تونی اردمان میگرفت برای من قابل پذیرشتر بود یا حتی هر کدوم فیلمای دیگه، ولی ال خیلی برای من عجیب بود. ولی به نظر من فیلم فروشنده استحقاق اینو داشت که برنده جایزه بشه و امیدوارم که با این اتفاقی که افتاد اسکار رو حداقل برنده بشه.
دو روز بعد از اهدای جایزه گلدن گلوب، نامزدهای دریافت جایزه این دوره بفتا که به اسکار انگلیسی معروف است هم معرفی شدند که در آن باز هم فیلم لالالند با نامزدی در 11 رشته پیشتاز است.
سینمای ایران.
بیرون ماندن فیلم‌های جدید فیلمسازان شناخته شده چون کیانوش عیاری، شهرام مکری و محمد رسولوف از جشنواره فیلم فجر امسال خبر اصلی هفته گذشته سینمای ایران بود. هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر نام فیلم‌های این فیلمسازان را در میان آثار پذیرفته شده اعلام نکرد و بعداً مشخص شد که مسائل نظارتی و محتوایی دلیل اصلی این تصمیم بوده است. حاشیه ها به ویژه درباره فیلم کاناپه ساخته کیانوش عیاری بیشتر بود، چرا که گفته شد دلیل مخالفت با نمایش این فیلم استفاده آقای عیاری از کلاهگیس برای بازیگران زن در تمام صحنه های داخلی فیلمش بود. آقای عیاری در گفتگوی کوتاهی با دفاع از این تصمیم گفته است که از این به بعد حاضر نیست فیلمی بسازد که در آن شخصیت های محرم با یکدیگر در فیلم حجاب داشته باشند. محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر در برنامه تلویزیونی هفت گفت که درباره این فیلم باید مراجع بالاتر که احتمالاً منظور او نهادهایی فراتر از وزارت ارشاد هستند درباره امکان نمایشش تصمیم گیری کنند.
راجع به کار آقای عیاری که همجور به صراحت گفتم قطعا موضوعش و
مسئله
کاملا شرایطی رو داره که قطعا در این که تصمیم جشنواره به صورت باید قاطع و سریع انجام بشه ما به نتیجه این نرسیدیم و نتونستیم این فیلم رو انتخاب بکنیم، برای اینکه یک شرایط خاصی داره این فیلم و قطعا باید در مراجع بالاتر راجع به این فیلم تصمیم بگیرن.
به جز سه فیلم کاناپه ساخته کیانوش عیاری، هجوم ساخته شهرام مکری و لرد ساخته محمد رسولوف، ساخته های چند فیلمساز دیگر از جمله تهمینه میلانی، مهدی سباغزاده و مهدی رحمانی در جشنواره پذیرفته نشدند. اتفاقی که باعث شدت گرفتن انتقادها از مدیریت این دوره جشنواره فیلم فجر شده است. امسال در مجموع قرار است 44 فیلم بلند ایرانی در بخش‌های داستانی جشنواره فجر به نمایش درآیند که 33 فیلم آن در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در اکران سینماها نمایش فیلم مالاریا ساخته تازه پرویز شهبازی به درخواست سازندگانش عقب افتاد. این فیلم که در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز در بخش افق‌ها به نمایش درآمده بود، به دلیل نزدیک بودن جشنواره فجر از نمایش انصراف داده است و به جایش فیلم شاباش ساخته حامد کلاهداری اکران خواهد شد. از دیگر فیلم‌های تازه اکران شده فیلم خانه‌ای در خیابان 41 است. این فیلم ساخته حمیدرضا قربانی با بازی مهناز افشار و علی مصطفی است و ساخته مورد توجه قرار گرفته در دوره قبلی جشنواره فیلم فجر محسوب می‌شود.
برو هر چی از دهنت در میاد بهش بگو.
بچه فوش میدم.
فوشت میدم بلکه حقته، بلکه بیشعور.
نباید جای مردم بگیری، هر چی از دهنت در میاد بهشون بگی.
عصبانی با همه دعوا داره.
بچه بودو
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.